أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بن قاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حدیث شریف 11 رو داشتیم میخوندیم که بر حسب نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شروع بود که ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، خدای متعال چیزی بهتر از عقل بین بندگانش تقسیم نکرد. یه توضیح غیر از اون چرا که جلسه گذشته گفته شد خدمتتون عرض میکنم. علت این که عقل از همه نعمت‌های دیگر خدای متعال برتر است، علاوه بر این که عبادت به وسیله عقل انجام می‌شود، طاعت به وسیله عقل انجام می‌شود، این است که سایر نعمت‌های خدای متعال، چه نعمت‌های دنیوی و چه نعمت‌های اخروی، یعنی چه نعمت‌های مانند ایمان، یقین و مراتب دیگر مانند توکل بر خدای متعال، امید به خدای متعال، خوف و خشیت از خدای متعال، همه اینها از نتایج و آثار عقل است. یا عقل علت قابلیان هست، زمین ساز این گونه هست، یعنی تا عقل نباشد ایمان از سوی خدای متعال بر عقل نازل نمی شود، یقین برای عقل حاصل نمی شود، توکل حاصل نمی شود، خوف و خشیت و مانندون حاصل نمی شود. بنابر نظر رائج یا بنابر مبانی مشهور که همه چیز از طرف خدای متعال می آید، سایر موجودات مقدمات، زمینه ها و معدات هستند. بر این اساس عقل نباشد هیچ چیز نیست. عقل نباشد نه دنیاست نه آخرت، نه عمران آبادی دنیاست نه عمران آبادی آخرت، نه آسایش دنیاست نه آرامش آخرت. بنابراین می توان گفت که سهم هر کسی از کمالات، از نعمتها و از لذتهای دنیاوی و اخروی به میزان عقل اوست، اون اندازه که عقل زمینه اونها رو فراهم کرده است. بنابر نظر ادق این است که عقل جامع جمیع کمالات دنیا و آخرت است، جامع جمیع لذائذ دنیا و آخرت است، به گونه ای که به خاطر استعداد عقل نیست که ایمان بر او نازل می شود، بلکه ایمان از درون عقل آشکار می شود، یعنی در عقل است که ایمان نهفته است ولو محجوب است، چنان که در عقل است که یقین وجود دارد، نه اینکه با توجه به اینکه عقل زمینه رو فراهم می کند و استعداد و قابلیت یقین رو فراهم می کند، یقین نازل می شود از جای دیگری بر انسان افزوده می شود، افزودن امکان پذیر نیست، بلکه یقین از لوازم ذاتی، بلکه از حیثیات و وجوه عقل است و در باطن عقل نهفته است. اتفاقی که می افتد این است که پرده ها به حال دلائل و جهات، پرده ها برطرف می شود، حجاب ها برطرف می شود، یقین موجود در عقل عیان آشکار می شود. همچنین از بقیه موارد آسایش و آرامش دنیا همچنین منتوی در نفس است، منتوی در عقل است. بنابراین پرده باید از رو عقل برداشته بشود تا معلوم بشود که چه آسایشی چه آرامشی در نفس یا در عقل وجود دارد. همچین است آخرت، نه فقط لذائذ و مشتهیات آخرت و سرور و تنعم آخرت از درون عقل و از درون نفس است، بلکه به طور کلی چیزی در هویت و حقیقت انسان ساری و جاری نیست، چیزی بر او عارض نیست، چیزی بر او ظاهر نمی شود مگر اینکه از درون خود عقل می جوشد. بنابراین سهم هر کسی از عقل مستلزم سهم او از سایر لطائف عالم هستی است. اگر عقل تام و تمام باشد، منتویات داخل و درون نفس یا درون عقل هم بیشتر خواهد بود. حالا بر این اساس سهم هر کسی از دنیا و آخرت از قرب خدای متعال همون عقل اوست. عقل او که شکافته می شود، تمام اون چرا که بدان اشتها دارد، بدان میل و رغبت دارد، از درون او آشکار می شود. در جای دیگری به تفصیل عرض کردم که افزوده شدن بر نفس و آرز شدن بر نفس امکان پذیر نیست. یعنی چیزی از بیرون بر نفس انسان یا بر عقل و قلب انسان افزوده نمی شود، نه علم بر انسان افزوده می شود، نه ایمان افزوده می شود، نه هیچ امر دیگری. سرش در این است که اگر چیزی بر نفس انسان افزوده بشود، یا این چیزی که افزوده می شود از عوارض است، مثلا علم است که بگیم کیف نفسانی است، یا ایمان است که از کیفیات نفسانی و مانند اونها باشد یا مشابهش، اگر چیزی که عرض است بر انسان عارض بشود و در نتیجه نفس انسان متلبن به آن بشود، متلبس به آن بشود یا مستکمل به آن بشود، لازمش اینه که اون چیزی که عرض بود یک آن و یک لحظه موضوع نداشته باشد و چنین چیزی امکان پذیر نیست. یعنی عرض تبدیل به موضوعش به جوهر شده است، چنین چیزی محال است. همچنین اگر اون چی که بر انسان اضافه می شود از عوارض نفس باشد، طبعا چیزی از بیرون بخواد بیاد بر نفس اضافه می شود باید عرض باشد. اگر اون چی که از بیرون می آید عرض باشد، لازمش این است که تمام نفوس، تمام هویت ها و شخصیت های انسان ها با همدیگر برابر باشد، ذاتن و هویت هم برابر باشد، تفاوتشون در اعراض و در این ظواهر و در این رنگکاری هاشون باشد، در حالی که قطعا و یقینا وجود داره مراتب است، یا ظهورات وجود داره مراتب است، قطعا و یقینا نفوس انبیا، قلوب انبیا، عقول انبیا ماهیتا و حقیقتا متفاوت است با عقول دیگران. پس اگر چیزی، اگر کمالات انسان از عوارض وجود انسان باشد که آرام آرام از جای بر نفس اضافه بشود، حالا آرام آرام که از جای دیگر اضافه میشود، آنجا جهان طبیعت باشد یا آخرت باشد، آنجا فراتر باشد فروتر باشد، آنجا از طرف خدای متعال هم باشد، همین گونه است. یعنی اگر خدای متعال چیزی بر نفس انسان عارض کند، امر عرضی اولا آنی بدون موضوع میماند، ثانیا لازمش اینه که همه نفوس و همه قلوب و عقول با هم دیگر برابر باشند. اگر برابر باشند دیگر یک نبوت، وصایت، ولایت و مانند آن، اخلاص، قرب، اینا قابل تبیین نخواهد بود، به خاطر اینکه نفوس برابر هیچ دلیل نداره که یکی مقرب الهی باشد دیگری مقرب الهی نباشد، یکی نبی باشد و دیگری نبی نباشد. مباحث دیگری مطرح می شود که پاسخ دادن به اونها کار آسانی نیست، مانند عدالت الهی. علاوه بر این، اگر همه نفوس با هم دیگر برابر هستند و هیچ گونه تفاوتی با هم دیگر ندارند، از طرفی هم خدای متعال هم که نسبتش با همه موجودات برابر است، یعنی همچنان که این فاعل، این نفس، نفوس مختلف، عقول مختلف قابل کل هستند، خدا هم فاعل کل هست. در نتیجه اگر خدای متعال چیزی را بر نفسی بدهد که به نفس دیگر نداده است، چیزی را به عقلی عطا کند که به عقل دیگر عطا نکرده است، لازمش ترجیح بلا مرجح است، به خاطر اینکه از طرف خدای متعال که تمامیت است، نفوس برای او تفاوتی ندارند. از نظر نفوس هم که همه در بنابر فرض کمالاتشون از اعراضشون، جوهرشون و ذاتشون هم با هم دیگر برابر است، بنابراین تغییر و تحول حتی جدای از نبوت و امامت و ولایت و وصایت و مانندونها، حتی به دست آوردن علم، ایمان و مانندون هم امکان پذیر نیست. چون ایمان وقتی میخواد بر نفس الف عارض بشود، بر نفس ب عارض نشود، یا از طرف خداست یا از طرف نفس. فرض بر اینه که نفوس که همه با هم دیگر برابرند، از طرف خدای متعال هم که فاعل کل است، تفاوتی ندارد نسبت به موجودات، بنابراین هرگز نباید چیزی بر موجودات دیگر اضافه بشود. به همین سبب است که عرض کردم که حق مطلب این است، یا نظریه ادب این است که تمام موجودات آنچه را که دارند و میتوانند داشته باشند در دنیا و آخرت، تمام اینها در متن وجودشون نهفته است. تفاوت انسان ها در این است که برخی آنچه که در متن وجودشون نهفته است محجوبند، برخی غیر محجوبند، مکشوفند. انبیا و اولیا با سایر انسان ها تفاوتشون در مکشوفیت و محجوبیت است، در این که برخی آنچه را که در درون خیش دارن عیان و آشکار است، یا این که عوامل رفع حجاب از اونها به خاطر رقت حجابشون، به خاطر لطافت حجابشون زودتر اثر میگذاره، برای برخی دیگر به خاطر ضخامت حجابشون یا غلظت حجابشون یا ظلمانی بودن حجابشون دیرتر برطرف میشود. پس آنچه را که ما در جهان طبیعت انجام میدهیم، مانند فکر کردن، مانند عبادت کردن، فعالیت های دیگر، هر کاری رو که انسان انجام میدهد، بنشین بخوابد، مطالعه کند، کار کند، عرق بریزد، تمام اینها زمین سازی می کنند، نه برای آن که چیزی بر نفس اضافه بشود، بلکه برای آن که چیزی از درون نفس عیان و آشکار بشود. خب با توجه به این، آنچه که در این عقول وجود دارد، آنچه که سبب می شود که آنچه در این عقول وجود دارد عیان آشکار می شود، سهمشون از فعلیت یا سهمشون از لطافت یا سهمشون از شدت، ظرافت، تمامیت و مانند اونهاست. یه اشاره دیگه هم خدمتتون داشته باشم که این که میگیم حالا عقول با توجه به لطافتشون، ظرافتشون، برخی زودتر مکشوف می شوند، برخی دیرتر مکشوف می شوند، برخی در حجاب می مانند، به طور کلی در دنیا محجوب هستند و در آخرت قراره که حجابشون برطرف بشه، بعد برخی قراره در جهنم. اینا همه به خاطر اون تمامیت عقلشونه. هر عقلی که تامتر باشد، حجابش ضعیفتر، لطیفتر و نازکتر و به طور کلی زودتر قابلیت رفع و رجوع دارد. هر عقلی که کمتر باشد، طبعا به خاطر کوچکیش حجابهای اون قلیستر و در نتیجه حجابها دیرتر برطرف می شود. تفاوت انبیا با غیر انبیا در این است که انبیا با یک نگاه تمام حجابهای نفسانیشون برطرف می شود، یا حجاب ظلمانی ندارن، یا اگر حجاب ظلمانی هم داشته باشن، با یک نگاه، با یک ذکر، با یک نفس کشیدن، با یک فعالیت بسیار کوچک و کوچک سبب می شود که اون حجاب نبوده یا اون خورده حجابی هم کسی، اون حجاب ضعیف و لطیفی که وجود داره برطرف می شود، ولی دیگران این گونه نیست. بنابراین می توان گفت که ما قسم الله للعباد افضل من العقل، خدای متعال چیزی بهتر از عقل و بین بندگانشون تقسیم نکرده، به خاطر این که تمام کمالات انسان نتیجه عقل است، یا نتیجه فعالیت عقل است، نتیجه قابلیت عقل است، یا نتیجه جامعیت عقل. بعد فرمود که فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل، عاقل بخوابد، خوابش ارزشش بیشتر است از بیداری و شب زنده‌داری جاهل. اینم توضیحی دارد، علت این که خواب عاقل، در برخی از تعبیرهای دیگر داریم خواب عالم، برتر است از عبادت جاهل، جهاتی را برخی نقل کردم و جهاتی را هم میتوان به اون اضافه کرد و که از این عبارت است. اولین موردش این است که هدف انسان عاقل از خوابیدنش عبارت است از دستیابی و مصالح بدن. یعنی انسان عاقل میدونه که از این بدن نمیتواند بسیار کار بکشد، یه مقدار کار کند، باید استراحت کند تا این که قواش تمدید بشود، تواناییش مجددن به حال سابق برگردد، تا آمادگی کار برای مرتبه بعد و روز بعد و ساعت بعد رو داشته باشد. در روایت هم وارد شده است که کسانی که تون میروند و سریع میروند و بدون استراحت میروند، این رفتن رفتن جاهلانه است، مانند کسی است که با اسب داره مسافرت میکنه، مسافت دو روز رو در یک روز طی میکنه. این قطعا و یقینا روز بعدی، حداقل روز بعدی باید استراحت کنه، چون اسب توانایی رفتن پیوسته دو روز در یک روز رو ندارد. یا روز بعدی رو باید استراحت کنه، یا روزهای بعد رو باید استراحت کنه، و یا اینکه ممکنه که اسب تلف بشود با این سرعت زیاد و کار زیادی رو که ازش میکشه. بنابراین آدم عاقل به توانایی خودش نگاه میکنه، با اندازه توانایی خودش فعالیت میکنه، هر موقع خسته شد استراحت میکنه. این استراحت کردن هدفمند است، عاقلانه است، به خاطر این است که بتواند این بدن را سرپا نگه دارد، به خاطر این که بتواند این بدن را تقویت کند، تمدید قوا و تمدد قوا کند. به تعبیر دیگر، با توجه به این که انسان در جهان طبیعت یا به طور کلی یا در بسیاری از موارد به وسیله بدن خیش به کمالات میرسد، یعنی بدن انسان ابزاری است و مرکبی است برای استکمال نفس، به گونه ای که اگر این بدن نباشد، یا بدن سالم نباشد، یا بدن توانایی نداشته باشد، نفس هم آنگونه که باید به کمالات خودش نخواهد رسید، مگر اینکه از طریق سختی ها و گرفتاری ها و مشکلاتی که بر نفس وارد می شود، که مریض بودن و مانند اونها این اثر رو بر نفس داره، از اون جهت از یه حیثیت دیگری تکمیل بشود، جبران بشود، که البته اون خودش یه بحث دیگری رو می طلبد. اما به هر حال نفس انسان از طریق بدن و سلامت بدن و فعالیت بدنی به کمال میرسد. صرفا از طریق کمالات غیر بدنی یا از طریق فعالیت غیر بدنی امکان نداره، مثلا در آغاز اصلا امکان پذیر نیست. انسان یا به وسیله اعمال بدنی به کمال خیش میرسد، به قرب خدای متعال میرسد، خب پیداست که بدن نقش اساسی دارد، و یا به وسیله فکر و اندیشیدن و تفکر و تفلسف و مانند اونها به کمال میرسد. اینم شکی نیست که بخشی از بدن مانند مغز واسطه است در این گونه کارها. اگر مغز خسته باشد، کار نکند، نفسم نمیتواند بیاندیشد. بنابراین ابزار کمال انسان فکر باشد وابسته به بدن است، ذکر باشد وابسته به بدن است، عبادت باشد وابسته به بدن است، هر چی باشد وابسته به بدن است. به همین سبب هست که انسان عاقل وقتی که میخوابه خوابش هدفمند است و هدف هم هدف عالی و متعالی است. در واقع اگرچه به ظاهر خوابیده است، ولی مقصودش این است که بدن تمدید بشود، قوایش تمدد پیدا کند و آماده بشود برای فعالیت بعدی. خب با توجه به این، طبعا کسی که به اندازه کار کرده است که بدن که خسته می شود میره استراحت میکنه، میره میخوابه، این خوابش برای این است که خود فردا بهتر کار انجام بدهد. این طبعا و یقینا بهتر است از اون کسی که این چنین چیزهایی رو نمیداند. شبها بیدار است ولی بیدار بودنش بیدار بودن جهتدار و هدفمند نیست، یا اگر جهتدار و هدفمند هست اون دقت رو نسبت به هدف ندارد. اگر میان نفس و هدفهای نهایی با توجه به فاصلشون نامتناهی است، به اندازه 1/100 درجه هم فاصله باشد، این تیری که از کمان نفس خارج می شود قطعا و یقینا به جای دیگر غیر از هدف اصابت خواهد کرد. جاهل هم این توانایی رو ندارد که بتواند هدف رو چنان دقیق در نظر بگیرد، سرعت رو به چنان محاسبه کند، نیرو و توانایی خودش و ابزار و فعالیت ها و کارهایی که انجام میده چنان محاسبه کند که آنچه که از نفس صادر می شود مستقیما به هدف بخورد. به همین جهت هست که خوابیدن آدم عاقل برتر است از عبادت جاهل. این یک جهت. جهت دیگری رو که نقل کردم و گفتن اینه که نفس انسان در هنگام خواب رؤیا دارد و رؤیا برخی از رؤیاش هم صادق هست. رؤیای صادق هم مرتبه از مراتب نبوت است. در برخی از تعبیرها داره که 1/46 یا 1/45 یا 1/46 نبوت است. یعنی اگه کسی مثلا رویای صادق داشته باشه حدودا 2% نبوت رو به دست آورده، چنان که در برخی از روایات دیگه داره که 1/70 هست، یعنی کمتر 1.5% نبوت. خب کسی که رویای صادق دارد و این رویای صادق هم از اجزا نبوت است، در واقع عاقلی که میخوابد و رویای صادق دارد درجه از درجات نبوت رو داره. یه نبی کوچک است، یه نبی مقدماتی است، یه نبی دارای درجه ضعیف است، در حالی که این پیامبر را، حالا چه پیامبر در ادنا درجه باشد چه در اعلا درجه، کجا میتوان به انسان جاهل مقایسه کرد؟ کسی که حداقل 2 درجه از نبوت را یا 1 درجه از نبوت را دارد، این اصلا قابل مقایسه با هیچ موجود دیگری نیست مگر با بالاتر از خودش، تا چه رسد به جاهل. بنابراین با توجه به رؤیاهای صادقه ای را که عالم میبیند، و فرض بر اینه که در این گونه موارد یا جاهل رؤیای صادق ندارد، یا اگر رؤیای صادق دارد نمیتواند متوجه بشود که این رؤیای صادق است تا به لوازمش عمل کند، یا اینکه رؤیای صادق نیست و همچنان اون را رها کند. چون این چنین اطلاعی را ندارد، چون توانایی بر فهم رؤیاهای خیش ندارد، در نتیجه توانایی تصدیق رؤیا را ندارد. فرق است میان صدق رؤیا و تصدیق رؤیا. اگرچه ممکن است گفته شود که همه انسان ها رؤیای صادق دارند، اما تصدیق به رؤیا کار هر کس نیست. تصدیق به رؤیا کار حضرت ابراهیم علیه السلام و من تبع و حسر شیعان اوست، که خدای متعال هم به حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود که قد صدقت رؤیا، نه قد صدق رؤیاک، نه اینکه رؤیای تو صادق است، بلکه تو رؤیا را تصدیق کردی. کمال آدمی بنابراین، پس دو تا احتمال شد. یک احتمال اینه که جاهل رؤیای صادق ندارد، عالم رؤیای صادق، یا عاقل رؤیای صادق دارد. اینو رها کنیم. اون دومیش که بنابراین که همه انسان ها رؤیای صادق دارن، اما تصدیق به رؤیا کار هر کس نیست. تفاوتی میان حضرت ابراهیم و بسیاری از کسان دیگری که رؤیا دارند و رؤیایشون هم صادق است اینه که حضرت ابراهیم رؤیا را تصدیق کرده است و به لوازم رؤیای خیش پایبند بوده است و بدان عمل کرده است. نتیجه این شده است که فرزندش را آورده آماده ذبحش کرده و دست و پاشو بسته، کارد گرفته، تیز کرده برای اینکه ذبحش کنه، قربانیش کنه در درگاه خدای متعال. این علامت تصدیق در رؤیاست، یعنی علاوه بر صادق بودنش، اون کسی که رؤیای صادق رو داره بدان ایمان دارد، بدان وفادار است، آن را تایید میکند و به لوازمش هم گردن نهاده است. این چنین چیزی مربوط به عقلاست، درجات عالیش مربوط به انبیا و بزرگان انبیا مانند حضرت ابراهیم علیه السلام، درجات دیگرش مانند مثلا اون چیزی که در رؤیای حضرت یوسف علیه السلام بوده مربوط به پیامبران دیگری فروتر از حضرت ابراهیم، همینطور درجات میاد پایینتر. ولی بالاخره اولین شرط تصدیق رؤیا عقل است، چون اولین لازمه عقل علم است. تا عقل نباشد علم نیست، و تا علم نباشد تفاوت میان صدق و کذب دادن کار راحتی نیست. اینم یک جهت که عاقل به خاطر رؤیاهای صادقش برتری دارد. احتمال سوم این است که قبلا هم به مناسبت‌های دیگری خدمتتون عرض کردم، اینجا از جهت دیگری و اون اینه که عاقل بدین سبب میخوابد که میداند خواب او مورد رضای خدای متعال است، و گوی عاقل چنین میگوید و چنین اعتقاد دارد که اگر خواب او مورد رضای خدای متعال نباشد او نمیخوابد. شاهدشو قبلا خدمتتون عرض کردم که در همه موارد عقلا همین گونه هستند. انسانهای عاقل کاری رو که انجام میدن ولو لقمه نانی باشد، ولو جرعه آبی باشد، وقتی مینوشن بدین سبب مینوشن که مورد رضای خدای متعال است. حداقل اینه که خدای متعال بدان اذن و اجازه داده است. شاهدش این است که در ماه مبارک رمضان که اجازه نمیدهد، اونها هم آب نمیخورن، نان نمیخورن و امکانات دیگر رو استفاده نمیکنن. چنان که در ایام احرام چون خدا اجازه نمیدهد بسیاری از اعمال مخل رو انجام نمیدهند، چنان که در ایام اعتکاف هم چنین بسیاری از کارها انجام نمیدن. چرا در ایام اعتکاف خوردن و آشامیدن رو ممنوع میکنن؟ چون خدا ممنوع کرده است. اگر خدا ممنوع کند، عاقل ممنوع اعلام میکند و بدان پایبند است، و اگر خدای متعال مجاز بداند، بنابراین وقتی که عالم یا عاقل که میخوابد از این جهت، از این حیثیت میخوابد که خدای متعال بدان راضی است، حداقل بدان اذن و اجازه داده است. و اگر اذن و اجازه نداده بود چنین چیزی امکان پذیر نبود و او هرگز نمیخوابید. اما جاهل به این چیزا اصلا توجه ندارد، تا چه رسد به این که تمام کارهایش منوط به اراده و اذن و رضایت خدای متعال باشد. برای همین اساس است که اون نکته که گاهی گفته می شود که برخی از انسانها واجبات و مستحبات را انجام می دهند، برخی از افراد جز واجب و مستحب انجام نمی دهند، یعنی حتی مباح انجام نمی دهند. یک جهتش مربوط به همین هست. یک جهتش این است که انسان هر کاری که میخواد انجام بدهد، مانند اون مورد قبلی، مورد یکم، نیت کنه، بگه خدایا من که دارم آب میخورم برای اینکه قوه پیدا کنم، برای اینکه رفع تشنگی پیدا کنم، این بدن سرزمین توست، این گیاهان و درختان توست، اینو تو سفارش کردی که بهش برسید. همچنان که فرمود که مثلا به پرنده‌های سفرتون رو به پرندگان بدهید، مخصوصا در فصل زمستان که پرندگان چیزی پیدا نمی‌کنن، غذا به اونها بدهید، اینا پرندگان منن. همچنین بدن انسان هم به اندازه پرنده خدا که هست، که بنابراین خدای متعال می‌فرماید که از این بدن محافظت کنید، این بدن رو نگذارید که متلاشی بشود یا زود متلاشی بشود، و بنابراین بهش برسید. یک معناش اینه که انسان عاقل کاری رو که انجام می‌دهد عبادت است و خوب است و پسندیده است، به این جهت که گویی به امر الهی به خواب میپردازد، چنان که به نگهداری از بدن میپردازد، چنان که به خوردن آب و غذا و مانند اونها میپردازد. این یک جهتشه. خب طبعا این یه مقدار ممکنه که احتیاج به توجه داشته باشد. این یک. دوم این که با این که میتوان انسان بدین صورت مباحات رو تبدیل به مستحبات یا واجبات کنه، اما بالاخره بسیاری از محدودیت ها رو باید بپذیرد. به عنوان نمونه، وقتی که بدن ما تشنه است، خدای متعال از ما آب میخواهد، میگین زمین خشک رو آب بهش بدین، اما اینکه حالا هم آب است و هم شربت است، کدام رو انتخاب کنیم؟ اونی که از خدای متعال از ما میخواد اینه که با این تشنگی رو برطرف کنید، اما کدامی که خوشمزه است غیر خوشمزه، شاید اینها دیگه مورد نظر نباشد. یا اینکه مثلا یه میوه خوردیم برای میوه دومی که میخوایم بخوریم، اما اینا دیگه ممکنه که برای سلامت بدن لازم نباشد، واجب نباشد، چون برای سلامت واجب و لازم نیست، بنابراین خوردنش هم مستحب نخواهد بود. اما برای این احتمال دوم که خدمتتون عرض کردم که چیزی را که میخورد بدین سبب است که خدا از آن نهی نکرده است و بدان راضی است، بنابراین میتوان اگر یه میوه رو خوردیم میل و اشتها داشتیم، چون میوه دوم برای بدنمون لازم باشه، ضروری باشد، سبب تکمیلش باشد، تمدیدش باشد و مانند اون یا نباشد، همین اندازه که خدای متعال میگه من راضی ام از خوردنش، به همین چون از خوردنش راضی هستم نهی نکردم، بنابراین مؤمن میتواند میوه دوم رو هم بخورد، میوه سوم رو هم بخورد، تا هر چی رو که میل و اشتها دارد بخورد، همه اینها هم عبادت حساب بشود، همه هم جز مستحبات باشد، به خاطر اینکه توجهش به رضایت خدای متعال است، نه به خاطر نیاز بدن. نیاز بدن یه حد معینی دارد، اما بیشتر از اون را اگر بر اساس نیاز باشد دیگه عبادت نخواهد بود، چون نیاز ندارد بدن. اما اگر بر اساس رضایت خدای متعال یا اذن و اجازه خدای متعال باشد، بیشتر از حد لازم هم میتوان هم خورد، هم آشامیده و هم از لذایز دیگر استفاده کرد. اینم یکی، اینم یک جهت که خواب عاقل برتر است از عبادت جاهل یا بیداری جاهل. جهت بعدی این است که عاقل اگرچه میخوابد، ولی خواب او در مرتبه بدن اوست، یعنی بدن او خوابیده است، نهایتاً مغز او خوابیده است، نه بیشتر از اون. اما قلب مؤمن نمیخوابد، بلکه قلب مؤمن یا قلب عاقل، قلب عالم، متناسب با اون چرا که باید انجام بدهد در عالم رؤیا هم انجام میدهد. به همین سبب است که در جای دیگر گفته شد که کسانی که به ذکر اونس پیدا کردن و ذکر گفتن و توجه پیدا کردن به خدای متعال و یاد و خدا برای اونها مأنوس است، وقتی که توانای ذکر گفتن با زبان ندارن، وقتی ظاهرشون ذکر نمیگوید، باطنشون، نفسشون ذکر میگوید، نفسشون که خسته بشود قلبشون ذکر میگوید، قلبشون خسته بشود روحشون ذکر میگوید، در حال بیداری خسته شوند در حال خواب ذکر میگوید. چنین انسانهایی در حال بیداریشون اهل ذکرن، بیاد و خدای متعال هستن و در حال عبادت، در حال خواب هم همچنین، در حال بیهوشی هم همچنین، وقتی هم از دنیا رفتن مردن اونم همچنین، ولو اینکه به وسیله مرگ از جهان طبیعت خارج شدن در عالم برزخ، اونا هم همچنان مشغول ذکر خدای متعال هستن و همینطور این ذکر ادامه دارد و هرگز توقف پیدا نمی کند. علتش اینه که یک مرتبه از وجود انسان ممکنه خسته بشود، خواب باشد، مرتبه دوم زنده است و مشغول ذکر و یاد خدای متعال هست، ممکنه مرتبه دوم خسته باشد، مرتبه سوم. حالا انسان عاقل این گونه است که بدنش میخوابد ولی قلبش حی و حاضر و در حال عبادت است و به امور مناسب خودش مشغول است، تنها ذکرم نیست، به کارهای مناسب خودش، ممکنه فکر باشد، ممکنه ذکر باشد، ممکنه شهود باشد، ممکنه حضور باشد یا امور دیگر، تمام اینها در مرتبه بعد هست. بنابراین عاقل اگرچه خوابیده است، ولی در واقع مشغول به کارهای مناسب با مراتب عمیق و دقیق و والای وجودش هست، در حالی که جاهل اگر بیدار هم باشد قلبی در کار نیست، یا قلبش اشتغال به مناسباتش ندارد، بلکه قلبش اشتغال به مناسبات و ملائمات و بدنش دارد. اینم یک جهت. یک جهت دیگر هم هست که خواب عاقل رو برتر می سازد از بیداری جاهل، و اون این است که روح اعمال و حقیقت و مغز و لب افعال انسان عبارت است از نیت و قصد تقرب خدای متعال. یعنی کسی عبادت انجام می داد که قصد تقرب دارد، قصد تقرب نباشد عبادت نیست، یک فعل طبیعی است. کسی ذکر میگوید، کسی فکر میکند، کسی کاری مناسب برای استکمال نفس و روح و جانش انجام میدهد که قصد تقرب داشته باشد. افعال بدون قصد تقرب یا به طور کلی بی خاصیتن و یا خاصیتشون آنچنان هست که میتوان آن رو نادیده گرفت. بنابراین عبادت با تقرب و تعبد انجام میشود. خب حالا تقرب و تعهد و تعبد که قصد قربت هست، که نیت هست و مانند اونها، این فرع بر معرفت هست. یعنی انسانی میتواند نیت عالی داشته باشد که متعلق نیت خیش را خوب بشناسد. کسی که متعلق نیت رو نمیشناسد، مثلا خدا رو نمیشناسد، افعال خدا رو نمیشناسد، تنعمات خدای متعال رو نمیشناسد، طبعا نیتی هم نمیتواند داشته باشد. بر این اساس به تعبیر دیگر، با توجه به این که ریشه همه عبادات نیت است، ریشه و اصل و اساس نیت معرفت است، معرفت هم فقط به وسیله عقل به دست می آید، طبعا این عاقل است که هم معرفت دارد، به تبع آن توجه به نیتش دارد، قصد تقرب دارد و هم به تبع اینها به کمالش هستی خودش خواهد رسید. اما جاهل چنان که از نامش پیداست، جاهل است، معرفت ندارد. جاهل است، عقل ندارد. چون عقل ندارد معرفت ندارد، چون معرفت ندارد نیت نخواهد داشت، و چون نیت ندارد طبعا و به طور کاملا روشنی به حقیقت عبادت و مغز و روح عبادت دست پیدا نمی کند. اینم یکی. نکته دیگر فرمود که و اقامت العاقل افضل من شخوص الجاهل. عالم یا عاقل اگر در شهر و دیار خودش بماند، هجرت نکند، مهاجرت نکند، جهاد نکند، مسافرت نرود، همش تو شهر خودش از اول تا آخر بماند، این برتر است از این که کسی دائم السفر باشد و پیوسته در زمین و زمان در حال گردش باشد ولی عاقل نباشد، جاهل باشد. علتش این است که علتش هم دو، حداقل دو نکته است که خدمتتون عرض می‌کنم. یکی اینه که جاهل به خاطر جهلش هر کجا که برود آن چرا که باید بیابد نمییابد، چون یافتنی‌ها، مخصوصاً یافتنی‌هایی که کمال باشد و مایه استکمال باشد، فقط به وسیله عقل قابل تشخیص است، و به خاطر اینکه تشخیصش به وسیله عقل و شناخت و معرفتش به وسیله عقل است، تدارکش هم به وسیله عقل انجام می‌شود. بنابراین جاهل چنین چیزی رو ندارد. چون جاهل عقل ندارد، فهم ندارد، بسیاری از حوادث و رخدادها رو در مسافرتش میبیند که توانایی شناخت و درک حقیقت و هویت آن رو ندارد. فقط میبیند رودخانهی در حال جریان است، فقط درختانی میبیند، فقط کلاغهایی رو میبیند، پرندگانی که مشغول خوندن هستند، حیواناتی که در حال خوردن هستند، بیشتر از این چیزی درک نمیکند. بنابراین وقتی که تعریفم میکنه میگه چه درختای سرسبزی، این چه درختای سرسبزی رو حیوانات هم تشخیص میدهند، این که چه مثلا خوردنی های خوبی، اینو کلاغا هم تشخیص میدهند. بنابراین جاهل ولو در سفر باشد، لوازم سفر را یا ملازمات سفر یا نتایج سفر را درک نمی کند. این اگر جایی برود یا نرود تفاوتی نخواهد داشت. بنابراین اولا جاهل این گونه است که سفر می رود، رنج سفر رو تحمل می کند ولی به نتیجه نمی رسد. در راه خدای متعال به جهاد پرداخته است ولی جهاد را، هدف جهاد و مقصد آن را و هویت و حقیقت و باطن جهاد را ترک نمی کند. در جهاد هم میگه ما بودیم که زدیم، اون بود که شکست خورد، ما چنین کردیم، ما چنان کردیم. وقتی که بعد از جهاد که برمیگرده خود تعریف کنه، یعنی مجموعه خصلت های نفسانی رو، مجموعه غرورها و منیت‌ها رو و مجموعه انانیت‌ها رو تعریف می‌کند. ما بودیم که تا تکان خوردن زدیم، ما بودیم که داغونشون کردیم، ما بودیم که رو سرشون آتش باریدیم و مانند اینها، در حالی که هدف از جهاد این نیست، هدف از سیر و سیاحت این نیست، هدف از هجرت این نیست. هدف از هجرت دستیابی به ایمان است، هدف از مجاهدت در راه خدای متعال تکمیل ایمان است، هدف از سیر و سیاحت لطافت ایمان است. بنابراین با توجه به این که هدفها رو نمیتواند تشکیل بدهد، این مسافرت هم برود وقتی برگشت چیزی از سفرش دریافت نکرده است. البته حد اکثر خاصیتش اینه که بالاخره رفت، خستگی کرده است، رفته از جایی رو که قبلا ندیده بود، دیده، تجربیاتی نداشته رو، تجربیات به دست آورد، این حد اکثر خاصیتش است. اما عاقل اون چرا که جاهل در سفرش نمیتواند دریابد، او در حضر میتواند دریابد. به این جهاتی رو که خدمتتون عرض میکنم، یا بدین سبب است که عاقل چنان احاطه بر حوزه مسافرت جاهل بلکه بیشتر از اون دارد که در همین محیط خودش و در شهر و حیات منزل و معوای خودش هم که نشسته است، وجودش پیوسته در حال سیر و سیاحت است، اونم نه فقط در جهان طبیعت که در ملکوت، که در جبروت، که در مراتب دیگر. به تعبیر دیگر، درسته که در برخی از موارد گفته شده است که انبیا به معراج رفتن، مؤمنین هم در با نماز خوندنشون به معراج میروند، اما معناش این نیست که معراج های پیامبر محدود به همون سفرهایی است که نام برده است، حالا یکی و دو تا باشه یا 70 تا باشد، یا سفر معراج های مؤمن فقط نمازش باشد. نه، نماز اتم درجات است، یعنی اون معراجی رو که مؤمن دیگه نمیتونه رو نادیده بگیره، هرچه که کم اطلاع و کم درک باشد، کم شهود و کم احاطه باشد، بازم میتواند اون رو ادراک کند، ولو اینکه در ظاهر بالاخره با خدای متعال داره صحبت میکنه، با فرشتگان صحبت میکنه. خب قطعا ما یه مقدار بالاتر باید بریم، اونم یه مقدار پایین‌تر بیاد تا بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. این حداقلشه. یعنی اگرچه معراج مؤمن در نمازش غیر قابل انکار است، غیر گریز ناپذیر است و کسی نمیتواند آن را نادیده بگیرد، اما معنی انحصار نیست. مؤمن پیوسته در حال معراج است، در حال فکر کردنش در حال معراج است، در حال ذکر گفتنش در حال معراج است، در حال امید و آرزویش نسبت به خدای متعال همچنین، هر کاری که انجام میدهد در حال معراج است. در واقع نفس مؤمن یا قلب و روح و عقل مؤمن احاطه بر عالم و عوالم دارد. وقتی این گونه که شد، جاهل ماشین سوار شده، هواپیما سوار شده، میره و دور دنیا میچرخد، عاقل در خونه نشسته. اما عاقل از همین تو خونه که نشسته مسافرتی رو شروع میکنه، عالمانه، عاقلانه، همراه با تدبیر، تدبر، همراه با فهم و توجه به لوازم و التزام به نتایجش دارد، که جاهل روحش بیخبر است. نه فقط جاهل سفرش بسیار کوتاه است، سفر در زمین است و در ملک است و سفر عاقل در ملکوت و جبروت است، بلکه جاهل از این سفر ملکیش هم چیزی جز آنچه که حیوانات ادراک میکنن یا اغلب ادراک میکنن چیزی ادراک نمیکند، در حالی که عالم اینگونه نیست و عاقل اینگونه نیست. این اولا. یه جهت دیگر هم دارد و اون این است که با توجه به اون نگاه ادقی رو که خدمتتون عرض کردم، با توجه به این که تمام عالم هستی در نفس منتوی است، تزعم انک جرم صغیر و فی کنتو العالم الاکبر، و بنابر نسبت به و نقل و نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام، گمان نکنید که شما یک موجود کوچیکی هستید که در یک فضای کوچیکی، مکان کوچیکی جا گرفتید و هرچه اطرافتون نگاه کنید دیگه شما نیستید، یه محدوده بسیار، یک فضای بسیار کم، یه مکان بسیار کم رو اشغال کردین. حق مطلب این است که عوالم هستی در وجود شما منتوی است، فقط لازم است ناظر داشته باشه، اهل سیر و سیاحت داشته باشه تا بتواند این عالم اکبر رو ببیند یا این عوالم هستی رو ببیند. بر اساس اون نکته قبلی گفتیم که عاقل اهل معراج است، اهل سیر و سفر است، با فکر کردنش داره مسافرت میکنه، عالم رو داره میبینه و میره بیرون، میره این فضا رو داره مشاهده میکنه، مکانها، شهرها رو داره مشاهده میکنه، ملکوت رو داره مشاهده میکنه، جبروت رو مشاهده میکند. اون یک بود. اما این تعبیر دیگر اینه که اصلا مؤمن یا عالم یا عاقل لازم نیست مسافرتی بیرون از خودش داشته باشه، همین که توجه به خودش داشته باشد و سیر نفسانی و حرکت و سلوک در درون خیش داشته باشد، تمام عالم هستی رو در وجود خودش خواهد دید. در اونجا خواهد دید که آب در کوزه و همه عالم تشنه لب دارن میگردن، یار در خانه است و همه دارن سرگشتی گرد جهان دارن میچرخن. نه اینکه یکی با قطار و هواپیما مسافرت میرود، یکی با خیال و با ذهن، با عقل، با روح، با ایمانش. نه، اون مربوط به اون وجه اول بود. در وجه دوم، سفر به بیرون از نفس نیست، سفر به در عالم ملک و ملکوت بیرون از ما نیست، سفر در درون نفس است و توجه و سلوک در مراتب باطنی نفس سبب می شود که تمام اون چی که در نفس هست یا بسیاری از اون چی که در نفس هست بر او عیان و آشکار می شود. طبعا تماشا می کند چیزی را که روح جاهل از آن بیخبر است، چون جاهل حد اکثر یک سفر جاهلانه یا بی اطلاع و غافلانه در طبیعت دارد، و حال آن که عاقل در درون نفس خودش سفر هم در طبیعت دارد، عالمانه، عاقلانه، هوشیارانه، و هم در ملکوت نفسش هم در جبروت نفسش. البته عرض کردم خدمتون بسیاری از موارد را ممکنه که سفرهای آغازین ما فقط در ملک نفس باشد، بعد آرام آرام قطعاتی از ملکوت نفس عیان آشکار بشود، درجاتی از ملکوت نفس، عوالمی از ملکوت آشکار بشود و همینطور گسترش پیدا کند. یک جا هیچ کدام از اینها تحقق پیدا نمی کنه و این گونه نیست که همه انسانهای عاقل با هر درجه از عقلی که داشته باشند در جهان طبیعت که حضور دارن به نفسشون مراجعه کنن، رفته باشن تا نزد خدای متعال و همه عوالم هستی رو دیده باشن، مخصوصا با توجه به این که عوالم هستی، ولی این عوالم چه عوالمی که بیرون از ماست و چه عوالمی که در نفس ما وجود دارد، تمام اینها پیوسته در حال نو شدن هست و اگر عاقل و اگر عالم بخواهد تک تک این موجودات رو به دقت نگاه کند، از عهده مشاهده تمام عیار یک موجود از موجودات نفسانی یا ملکوتی یا جبروتی که در عالم نفسش هست هم بر نخواهد آمد. یعنی اگر یک موجود رو بخواد نگاه کنه، با توجه به اینکه این پیوسته فی خلق من لبس جدید هستن، پیوسته نو می شود، همین یکی اگر بخواد، مثلا اگر یه خرمایی رو بخواد کسی در عالم نفس یا در عالم بیرون از نفس ولی عاقلانه همراه با شهود اگر بخواد مشاهده کنه، این خرما رو در یک ثانیه که نگاه میکنه، هزار بار این خرما تغییر پیدا کرده است با وجوه متفاوت، با ظهورات و تجلیات مختلف که هر کدام از این تجلیات ممکن است اثری و ظهوری از تجلی اسمی از اسماء خدای متعال باشد یا ترکیبی از تجلیات و اسماء خدای متعال باشد. بنابراین اگر در عالم نفس یا در عالم بیرون یا در عالم آخرت، برزخ، قیامت و مانند اونها ما چیزی برای مشاهده نداشته باشیم جز یه دونه خرما، کفایت می کند که کمالات و جمال و زیبایی ها و لذت های اون خرما رو ما اگر بخوایم همه جوانبش رو توجه کنیم یک زمان نامتناهی می خواهد. الالعبد اگر به این یک خرما مشغول باشیم هرگز کهنه نمی شود و پیوسته نو خواهد شد، چون پیوسته در حال خدای متعال پیوسته در حال تجلی است و تجلیاتش هم پیوسته در این خرما عیان آشکار می شود و نو می شود. بنابراین گاهی در سخنان برخی هست که سوال میکنن، میگن که خب اگر ما در بهشت رفتیم و همه نعمت ها رو خوردیم و چشیدیم، این از این تکرار ما چه کنیم؟ تکرار وجود ندارد، در هیچ کجای از عوالم وجود ندارد، حتی در جهان طبیعت هم تکرار وجود ندارد تا چه رسد به عوالم بالاتر، در نفس وجود ندارد تا چه رسد به مقام الوهیت، هیچ جا تکرار وجود ندارد. یک موجود اینگونه نیست که بگیم که صندلی رو که دیشب نشسته بودیم امروز هم بریم یکم روش بشیم، اون صندلی دیشب هزاران بار تغییر پیدا کرده است و اون چیزی که جدید آمده است هزاران بار جدید شده است. بنابراین با توجه به اینکه تکرار وجود ندارد، تکرار در اصل قضیه این است که تکرار در تجلی وجود ندارد، خدای متعال در هر چیزی یک بار به یک اسم تجلی می کند، بار دوم با اسم دیگری است، بار سوم با ترکیب دیگری است، بار چهارم، و با توجه به اینکه اسما و صفات و کمالات و خدای متعال نامتناهی است، در یک موجودی به نام خرما بی نهایت تجلی دارد، هر بار به گونه ای و هر بار با لذتی، با اشتهایی، با خوبی، با جمالی، با کمالی و مانند اونها. بنابراین نه فقط در بهش خسته کننده نخواهد بود و خسته نمی شویم و تکرار نخواهد بود، بلکه اگر ما یه جایی بریم که فقط روی دیوار یه نقطه ای رو ترسیم کنن بگم فقط به این نقطه نگاه کن، اگر به این نقطه نگاه کنیم دقیقا مانند فیلمی می بینیم که ظاهرش اینه که ما داریم به تلویزیون نگاه می کنیم، اما این فیلم پیوسته داره تغییر پیدا می کنه، حوادث جدید رو نشون میده، اینجا متوجه می شیم در تلویزیون ولی در خرما متوجه نمی شویم. این که ما متوجه نمی شویم و این خورما رو خورمای قبلی میدونیم و بدون تفاوت درک داریم یا میگیم مزش مثل مزه خورمای قبلی بود، اینا همه به خاطر محدودیت در ادراکات ماست. به همین خاطر هست که عاقل در شهر و دیارش بماند ولی جاهل مسافرت برود، بلاد را زیر پا بگذارد و سیر و سفر داشته باشد و یا هجرت داشته باشد یا مجاهدت و جهاد فی سبیل الله داشته باشد، عاقل تقدم دارد به این جهت که خدمتتون عرض کردم. نکته دیگر اینه که ولا بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل. اگر مقصود از این یستکمل العقل یعنی یستکمل عقل عقل الناس، یعنی انبیا آمده اند تا عقل انسانها را تکمیل کنند، اگر این باشد، خب این موافق بسیاری از سخنان دیگر هست که خدای متعال پیامبران را فرستاد برای اینکه خزائن و دفائن عقول را عیان آشکار کند. این آشکار کردن خزائن و دفائن عقول یعنی کامل کردنش. این یکی از معانی حرکت است. آمده است که عقلها رو بجنباند، عقلها رو حرکت بدهد، اما حرکت نه از قوه به فعلیت رسیدن، نه کمال اول برای جسم طبیعی، بلکه حرکت به این معنا که آنچه که در درون عقل هست رو عیان آشکار بسازد. بنابراین پیامبران و نیز هدف از بعثت پیامبران تحریک عقل است به منظور عیان آشکار شدن و متجلی شدن آنچه که در درونشون وجود دارد. بنابراین که مقصود از العقل یعنی عقل الناس باشد. اما اگر مقصود این باشه حتی یستکمل عقلو، مقصود از این بعثت انبیا این است که، یعنی مقصود از این عبارت اینه که خدای متعال قبل از اینکه پیامبران را مبعوث کند اول عقلشون رو کامل میکند. اینم بدین سبب است که در اون نقطه اولی خدمتتون عرض کردم که خدای متعال چیزی بهتر از عقل رو تقسیم نکرده است. اینم به این جهت است که تمام اون چرا که انبیا و اولیا به دست می آورن از طریق عقلشون هست، یکی از این دو معنا، یا اگر به ایمان میرسد از طریق عقل میرسد، به تقوا میرسد، به یقین میرسد، به معراج میرسد، به قرب خدای متعال میرسد، به اخلاص میرسد، وحی رو دست مییابد، همه به خاطر عقلش است، یعنی به خاطر اینکه عقل دارد استعداد دریافت اونها رو دارد. این یک معنا، یعنی وحی امر بیرون است، ایمان امر بیرون است، یقین امر بیرون است، انسان عاقل است که میتواند به اینها برسد. انبیا کمالاتی دارند که این کمالات بیرون از وجود شون به وسیله عقلشون هست که به این کمالات دست پیدا میکنن، اون بنابر نظر اول. اما بنابر نظر ادق این است که چون تمام کمالات عالم هستی در نفوس انسانها وجود دارد، انبیا به خاطر عقلشون هست که به این کمالات دست پیدا میکنن، یعنی با عقلشون از وجودشون پرده برداری میکنن، از نفسشون، قلبشون، روحشون پرده برداری میکنن و در نتیجه آنچه را که در وجودشون از ازل تا به ابد نهفته بود رو به وسیله پرده برداری کردن و کشف کردن و رفع حجاب کردن عیان آشکار میکنن و سبب هدایت خلق میشود. به همین سبب هست که اگر انبیا عقل کل نباشن یا کل عقل نباشن، قطعا و یقینا به وحی نخواهند رسید، به نبوت و رسالت نخواهند رسید، یا به این جهت که این بهترین ابزار و مناسبترین ابزار است برای رسیدن به کمالات، برای رسیدن به نبوت و ولایت و وصایت و رسالت و امامت و مانند آن، و یا اینکه نه اصلا اون چرا که به عنوان کمال نبوت و کمال ولایت و کمال امامت هست در خود عقل نهفته است. این نظر ادق است نسبت به اون چرا که مشهور است و نظریه اول به حساب می آید. یعنی عقل انسان صرفا اون ابزار ادراک جزئیات نیست، فقط اون چیزی نیست که ریزکاری ها رو متوجه میشه، محاسبات رو میکنه، مکر داره، فریب داره، مثلا منافع رو، منافع دنیوی رو به دست میاره یا حتی منافع اخروی رو به دست می آورد. عقل عبارت است از هویت و حقیقت آدمی به گونه ای که کل عالم هستی در آن نهفته است. وقتی هویت آدمی بود، هویت آدمی یک وجود بسیط است، عقل آدمی وجود بسیط خواهد بود. بسیط هم کل الکمال است و کل شیء است و چیزی در عالم هستی نیست مگر اینکه یا در عقل وجود دارد یا اینکه به وسیله عقل از آن پرده برداری می شود. به همین سبب فرمود که ولا بعث الله نبیا ولا رسولا، خدای متعال نه پیامبری فرستاد نه رسولی مگر اینکه عقلش را کامل کرد یا عقل دیگران را کامل کند، هر کدام که باشد. ولی با توجه به عبارتی رو که بعد میگیم و یکون عقله افضل من جمیع عقول امته، این مربوط به این تعبیر دوم هست که یعنی خدای متعال انبیا را قبل از نبوتشون عقل کل قرار داد، عقل حالا در اینجا آمده عقل کل امتش. ولی با توجه به این که انبیا و رسولان الهی که بزرگ امت و راهنمای امت خیش هستند، تصدیق کننده و مصدق تعالیم و دعاوی انبیاء گذشته هم هستند، بنابراین همچنان که عقل او بر عقل امت خودش غالب است، یعنی تمام عقل امت در عقل او جمع شده است، عقل پیشینیان از امت که امتهای انبیاء گذشته است نیز در وجود پیامبر جمع هست. فقط باقی میمونه این نکته که آیا عقل انبیاء گذشته هم در او وجود دارد یا نه، این احتمال بعید است، باید از حیثیت دیگری بررسی بشود. مقام و مرتبه هر
یک از انبیا باید بررسی بشود، با توجه به جایگاهشون ممکنه که پیامبری مقدم باشد به لحاظ زمان و در این حال او عاقل تر باشد از پیامبری که مؤخر است به لحاظ زمان، چون که عکسش هم امکان پذیر هست. اینم یکی. عبارت دیگر این است که و ما یذمر النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی نفسی افضل من اجتهاد المجتهدین، آنچه را که در باطن پیامبر در نفس پیامبر پوشید و پنهان است، مزمر است، عیان و آشکار نیست، افضل است از اجتهاد مجتهدین. این مجتهد هر کس بخواد باشد باشد. دو تا نکته است. یکی اینه که اون چرا که در نفس نبی هست، یعنی از علوم برتر است از علمی رو که هر کسی با تلاش و کوشش به دست می آورد. این یک. دوم اون کمالی که در نفس پیامبر هست، ولو اینکه کمال علمی نباشد، کمال ایمان باشد، کمال ایقان باشد، یا کمال جهاد باشد، یا کارهای عرفی، کمال انفاق باشد، کمال تصدق باشد، مانند اونها. اون چرا که در نفس پیامبر هست، علم یا مطلق کمالات، این افضل است و برتر است از هر چیزی را که هر کسی، هر مجتهدی، هر اهل تلاشی آن را به دست آورده است. این توضیح مفصل رو میطلبد و اون اینه که با توجه به این که عقل پیامبر تامترین عقل است، بالاتر از اون امکان پذیر نیست، اگه بالاتر از اون باشه باز مال پیامبر دیگری است، در نتیجه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم عقل کل است و کل عقل است، چیزی از عقل نیست که در عقل او حضور نداشته باشد یا جز کمال او نباشد و شخص دیگری داشته باشد. و اینم گفتیم که عقل یا مبدأ قابلی پیدایش کمالات مانند ایمان و معرفت و یا ایقان و اسلام و تقوا و خوف و رجا و خشیت و مانند اونها است و همچنین جهاد و انفاق و اعمال پسندیده هست، یا مبدأ قابلی است، یا اینکه نه مبدأ اظهاری، مبدأ ظاهری است، یعنی هویت و حقیقتی است که تمام اینها در عقل وجود دارد. خب طبعا وقتی کسی عقلش کل بود یا کل عقل بود، تمام کمالات در وجود او هست و دیگر مجتهدین، یعنی دیگر کسانی که تلاش میکنن، زحمت میکشن، چه تلاش فکری میکنن، چه تلاش بدنی میکنن، یا تلاش های دیگری یا که ما بین روح و بدن باشد انجام میدهن، تمام اینها چیزی رو به دست میارن که عشری از اعشار اون چیزی نیست که در عقل کل وجود دارد. به تعبیر دیگه عقل مجتهدین نسبت به عقل کل که عقل پیامبر است، یه نسبت ریاضی غیر درستی دارد که یک دهم، یک صدم، یک هزارم، یک نمیدونم چه عددی رو بخویم، هر عددی بگیم نادرسته. بنابراین هر چی که مجتهدین از طریق عقلشون به دست میآورن، اهل تلاش، اون کسانی که اهل کار و فعالیت هستن، از طریق عقلشون به دست میارن، به اندازه عقلشون خواهد بود. و چون عقلشون نسبتی با عقل کل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ندارن، یافته های اینها هم نسبتی با آنچرا که پیامبر در نفس خیش دارد ندارن. این یک جهت. یک جهت دیگری که در مباحث عرفانی گفته شده است و آن این است که در مباحث عرفانی گفته شده است که اهل سلوک یا سالکان در راه خدای متعال دو دسته هستند. یک دسته اهل بدایت و دیگری اهل نهایت. انبیا اهل نهایتند، تمام انبیا بدون استثناء اهل نهایتند. اهل بدایت یعنی کسانی که از طریق جهاد، از طریق تلاش، فعالیت، کار، کوشش دارن به کمالی، به مقصدی میرسن، به علمی، به قدرتی، به صداقتی، به اخلاصی، به هر کمالی که دست پیدا میکنن. اینها بعد از این که تمام استعداد و قابلیتشون عیان آشکار شد، تمام اون چه که در نفسشون وجود دارد عیان آشکار شد، وقتی تمام اینا که آشکار شد به نقطه میرسن که نقطه آغاز حرکت نبوی است، نقطه آغاز حرکت انبیا و رسولان و اوصیاء آن حضرات هست. طبعا وقتی ایمونه که شد، مجتهدین یعنی کسانی که اهل بدایت هستن، با تلاش میخواهن به سوی خدای متعال بروند، اینا به هر جا که برسن آخرش به نقطه آغاز اونها رسیدن. به همین خاطر است که بعد از این که به این مرتبه به نقطه آغاز که رسیدن، از اینجا به بعد باید سیر تبعی داشته باشن، در وجود خودشون هرچی بگردن دیگه چیزی پیدا نمی کنن. به خاطر اینکه اونچرا که در اهل نهایت وجود دارد یا اونچرا که در باطن نفسشون یا باطن عقلشون وجود داره که قرار آشکارشون از سنخ دیگری است که در این عقول اهل جهاد و اهل تلاش و فعالیت امکان ندارد و اگرم وجود داشته باشد اظهار نمی شود، بر فرض اینکه وجود داشته باشد. از اونجا باید سیر طبعی وجود داشته باشه، یعنی باید انسان با تلاش خودش خود را به انبیا برساند، ملحق به اونها بشود. از اونجا باید هر جا انبیا که رفتن او هم به صورت مهمان همراه اونها برود. در غیر این صورت رفتن انسان ها به مراتب فراتر از سیر اهل بدایت امکان پذیر نخواهد بود. از اینجا بعد است که الحاق مطرح می شود، تمسک مطرح می شود، توسل مطرح می شود. نه اینکه در همون اول خط همه بنشینیم منتظر باشیم که قطار انبیا بیاید ما هم سوار بشویم یا سوارمون کنم برویم، بلکه باید تلاش کرد، فعالیت کرد، به بندر باید رسید، به فرودگاه باید رسید. فرودگاه عبارت است از پایان سیر اهل بدایت. این پایان سیر اهل بدایت یا با اختیار انجام می شود در کسانی که قابلیت دارند، یا با اختیار انجام می شود یا با اضطرار. کسانی که قابلیت داشته باشند یا خودشون حرکت می کنند در این دنیا زودتر دیرتر، یه ساله، دو ساله، ده ساله، 50 ساله، 60 ساله، برخی از افراد هم یک روزه، یک شبه، گاهی به یک ساعت، مانند یاران حضرت ابا عبدالله علیه السلام، اکثرشون از کسانی بودند که این سیر اهل بدایت را در یک شب به انجام رساندن. برخیاشون یک شب هم طول نکشید، در همون لحظه‌ای که داشتن صحبت میکردن که گفتن وای بر ما که تو رو تنها بگذاریم برای صد من گندم، برای نمیدونم چقدر آب، همونجا به پایان سیر اهل بدایت رسیدن و ملحق به امام حسین شدن. برخیاشون در اونجا نرسیدن، فردا در روز عاشورا رسیدن، گاهی در یک ساعت و یک روز و یک ماه، گاهی در 50 سال و 60 سال. ولی بالاخره کسی به سیر اختیاری و سلوک اختیاری برود، تواند سیر اهل بدایت رو به انجام برساند. به آغاز سیر اهل نهایت رسید، یعنی به بندرگاه رسید. از اونجا کشتی نجات حضور دارد. کشتی نجات رو در خشکی نمی آورند. انسان‌هایی که قصد سوار شدن بر کشتی دارن باید از خشکی خودش رو به دریا باید برسونند. یا این گونه خواهد شد که به اختیار و اگر نشد ولی استعداد داشته باشن، به اضطرار انجام می شود، یعنی به گرفتاری هایی که در جهان طبیعت نصیبشون می شود، مشکلات، غم ها، غصه ها، نگرانی ها، اضطراب ها، دلواپسی ها، درد ها، رنج ها و مانند اینها، اگر اینها هم کفایت نکرد برای اینکه این سیرشون به انجام برسد، قطعا و یقینا در عالم برزخ و در عالم آخرت این سیر به اضطرار باید تکمیل بشود، تا اینکه این کسانی که در اهل بدایت بودن و استعداد و قابلیت داشتن سیر بدایتشون رو به انجام برسونن، به بندرگاه خودشون برسونن، سوار کشتی نجات بشوند. بنابراین اون چرا که در نفس انبیا و اولیا و رسولان صلوات الله علیهم اجمعین وجود دارد افضل است از این، به خاطر اینکه یه گروه اهل سیر اهل بدایتن، برخی اهل نهایت، بنابراین تفاوت عمیق خواهد بود. چه بسیاری از مجتهدین و اهل تلاش و کار و فعالیت هم هست که اینا اصلا اهل بدایت هم نیستن، مجرعا هستن، مشغول هستن در دنیا، میخورن، میاشومن، استراحت میکنن و بعد هم میبرنشون در یه جای دیگری مشابه همین یا کمتر از اون رو نصیب و روزیشون خواهد کرد. این یک جهت. یک جهت دیگر این است که مجتهدین به اجتهاد خودشون وابسته هستن، یعنی به تلاش خودشون نگاه میکنن، در نتیجه پیوسته اهل محاسبه هستن که این عمل به این نتیجه میرسد، این کار به این نتیجه میرسد، بنابراین باید کارهای مختلف، فعالیتهای مختلف رو باید انجام بدن تا اینکه به نتایج برسن. تا اینجاش خوبه، ولی اشکال کار فقط در این است که انسان توانای انجام اعمال نامحدود را ندارد. درسته که هر کاری یک نتیجه داره، ولی همه کارها در اختیار انسان نیست. بدن انسان یه اندازه توانایی داره، نفس انسان یه اندازه توانایی داره، به راحتی خسته می شود، به راحتی کوفته می شود. به همین خاطر که کسی که وابسته به توانایی های بدنی یا توانایی نفسانی خودش هست، قطعا و یقینا بسیاری از کمالات را از دست خواهد داد، چون این کمالات از طریق اعمال و ریاضت هایی به دست می آید که بدن اینها تا به تحمل آن ریاضت ها و اعمال را ندارد. اما انبیا و اما اولیا اینگونه نیستن، بلکه اعمال بلکه کمالاتشون را از طریق محبت به خدای متعال و محبت محبوبهای خدای متعال میخواهم به دست بیاورن. و قطعا و یقینا این راهی راه دیگری است. اگرچه در اعمال بدنها ضعیف است، بدنها ناتوان است و انسان نمیتواند یه مقدار که کار کنه، 8 ساعت کار کنه خسته میشه و استراحت کنه، گاهی کمتر از اینا کار جدی باشه آدم 2 ساعت کار کنه خسته میشه، اما در محبت این گونه نیست. محبت نه خستگی میآورد نه خسته کننده است و نه اینکه احتیاج به زحمت ها و تلاش های ویژه ای است که بدن رو مستهلك کرده باشد. چون کار انبیا سیر است، سیر همراه با محبت است، حالا اونم باز خودش بر دو قسمه، یا سیر محب است یا سیر محبوب. سیر محب نسبت به سیر محبوب با سخت‌تر هست. اگر سیر محب باشد، اگرچه اونی که اهمیت دارد اصل است و اساس است محبت است، ولی شواهد محبت هم اهمیت دارد. فرق بین مدعی نبوت و صادق در محبت در این است که صادق در محبت شواهدی بر محبت خیش نیز ارائه می کند، یعنی برخی از افعال و اعمالی که نشان دهنده محبت اوست اینا را هم انجام می دهد. اما مدعی محبت نه، مدعی محبت فقط اظهار محبت می کند و اظهار دوستی و علاقه و صداقت و عشق و مانند اونها می کند، ولی در واقع چنین چیزی وجود ندارد. در هر صورت کار انبیا و سلوک انبیا سلوک تو با محبت است و بدن انسان در محبت آنچنان تأثیر ندارد و اگر تأثیر هم داشته باشد خسته نمی شود و اگر خسته هم می شود بی این زودی خسته نمی شود، بلکه محبت به ویژه اگر محبت حقیقی باشد هر درجه از محبت را که انسان داشته باشد این درجه مقدمه می شود برای درجه بالاتر. به جای اینکه نفس خسته بشود از محبت و آن را رها کند، بلکه نفس محبتر می شود، در محبت شدیدتر می شود، متوردتر می شود، قوتورتر خواهد شد. انبیا چون این گونه هستند، بنابراین اون چرا که همچنان که تفاوت است میان سیر اهل محبت و سیر اهل ریاضت، میان مجتهدین و میان انبیا هم تفاوت دارد. چیزهایی رو که مجتهدین باید از طریق عمل به دست بیاورند، انبیا از طریق محبت به دست آوردند. و چون از طریق محبت به دست آوردند، طبعاً عشری از اعشارش 1 از 1000 1 از میلیونش قابل مقایسه با اون چیزی نیست که مجتهدین به دست میآورند. اینم یک وجه و یک نکته. نکته دیگه، تا اینجا وقتی مجتهدین رو که میگفتیم، مجتهد یعنی اون کسانی که اهل فعالیتن، اهل کارن، به معنای اجتهاد در علم نبود. اجتهاد در علم هم به عنوان فعالیت مد نظر بود، اما یه معنای دیگر هست که این اجتهاد المجتهدین یعنی کسانی که در حوزه علم اجتهاد میکنن، فعالیت میکنن. از این جهت هم اون چرا که در نفس نبی وجود دارد، البته پوشیده است و پنهان است، عیان و آشکار نیست، نسبت به اون چرا که مجتهدین و عالمان و پژوهشگران به دست میآورند اصلا قابل مقایسه نیست. سرش در این است که مجتهدین هدف و غایتی دارن، غایتشون عبارت است از دستیابی به علوم و حصولی، میرون که تصوراتشون رو بیشتر کنن، تصدیقاتشون رو بیشتر کنن، میرون تا اطلاعاتشون انباشته بشود، انباری از اطلاعات بشوند، آخرش به علم حصولی میرسند اگر این علم اصولی غایت آنها باشد. اما اگر علم اصولی غایت اون هم نبود، علم رو به دست می آورند، صور متراکم را پیوسته به دست می آورند، انبار اطلاعات می شوند تا اینکه نانی به دست آورند و راحت بخورند و آسوده باشند. اگر این باشد که هیچ، ولی اگر مقصودشون هم علم باشه، تازه آخرش اینه که مجتهدین به علم حصولی دست پیدا می کنند، یعنی علمی به دست می آورند که مبتنی بر استدلال است، مبتنی بر تعقل است و مانند اون. اما اونی که انبیا در وجودشون پوشیده و پنهان دارن، اون چگونه علمی است؟ اون قطعا علم حصولی، نظری و استدلالی و مانند اینها نیست. بر فرض این که از این علوم هم باشه، اینا تفلات و تبعات اون علوم حقیقی اونهاست. علوم انبیا عبارت است از مشاهدات، مکاشفات، معاینات و همچنین الهامات و وحیانیات. بنابراین این وحیانیات و مانند اونها رو مقایسه کنید با اون چرا که باید از طریق اجتهاد و از طریق فعالیت و از طریق فکر و تلاش علمی و پژوهش و مانند اونها بخوایم به دست بیاوریم. طبعا با هم دیگه کاملا با هم دیگه تفاوت دارن. علاوه بر این، بر فرض این که مجتهدان در تلاش هاشون به دنبال علم حضوری باشن نه به دنبال علم حصولی، خب که قطعا در میان اهل ریاضت جمع اینچنین وجود دارن، در میان اهل فکر جمع اینجوری وجود دارن که پیوسته در حال کشف علوم حضوری هستند، در پی رؤیای مکاشفات و مشاهدات و مانند اونها هستند. خب اگر این گونه باشد، انبیا چیزی رو در نفسشون دارن که مجتهدین هم به دنبال همونها هستند، با توجه به این که آنچه را که انبیا دارن بالفعل است، آنچه که مجتهدین دارن بالقوه است، یا آنچه را که انبیا دارن مفصل است، آنچه را که اونها به دنبالش هستن مجمل است، آنچه را که انبیا دارن ظاهر است، آنچه را که اونها به دست می آورن و باید به دست بیارن پوشید و پنهان، بنابراین کاملا با هم دیگه تفاوت دارن. علاوه بر اون نکته خدمتتون عرض کردم، در حوزه علمی هم انبیا اهل نهایتن، باز در علم هم همین گونه هستن. در علم انبیا مرضی غیب خدای متعال هستند، یعنی درجاتی و مراتبی که هر مرتبهش از آف مضاعف هزاران برابر جهان طبیعت و علوم جهان طبیعت است، از غیب خدای متعال مطلعن با رضایت خدای متعال. این مرتضی بودن برای غیب خدای متعال و مورد رضای خدای متعال بودن اختصاص به حضرت ختم مرتبت یا حضرت ختم ولایت صلوات الله و سلام علیه ما و آله ما ندارد، بلکه انبیا دیگر هم از این غیب برخوردارن، منتها هر کس به اندازه سهم وجودی و درجه وجودیش. بنابراین با توجه به این جهت، علومی رو که انبیا دارن و درجاتی از علم و حقایقی رو که انبیا نقد و آماده و بالفعل یا به تفصیل یا به ظهور دارن، دیگران قرار است که آینده عشری از اعشارش را اونم به صورت اجمال، اونم به صورت پوشیده و محجوب و مانند دیگر به دست بیاورن. بنابراین میتوان گفت که و ما یذمر النبی فی نفسه افضل است من اجتهاد المجتهدین، اصلا قابل قیاس نیست. علاوه بر این، آنچرا که انبیا دارن علم اهل نهایت است، آنچرا که مجتهدین میتوانن از این علم به دست بیاورن، چه علم حضوری و چه علم حصولی باشد، علم اهل بدایت است. به همین سبب هست که با همدیگر تفاوت عیانی آشکار دارد. نکته دیگر که در این زمینه خدمتتون عرض کنم اینه که خدای متعال در مورد مجتهدین، یعنی کسانی که در پی علم و معرفت هستن با ابتناع به تلاش‌های خودشون، فعالیت‌های خودشون، خدای متعال این آیه رو دربارشون فرمود که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خدای متعال می‌فرماید که ما آیات رو به اونا نشون میدیم، هم آیات آفاقی را که در جهان طبیعت و غیر طبیعت وجود دارد، هم آیات انفسی را. این آیات آفاقی فقط آیات مربوط به کوه‌ها و دره‌ها و نمی‌دونم که دریاها و مانند اینها نیست، کل عالم طبیعت این آیات آفاقی است، چنان که بالاتر از عالم طبیعت هم آیات آفاقی است، یعنی عالم ملکوت هم آیات آفاقی است، عالم جبروت هم همچنین است عالم آیات آفاقی است. بعد میرسه به نفس. نفس ضمن این که تمام عالم طبیعت، تمام عالم ملک و ملکوت و جبروت در وجودش هست، اما اینجوری نیست که مجموع ملک و ملکوت و جبروت بشود نفس، نه، بلکه مجموع ملک و ملکوت و جبروت منتوی در نفس است. ینتوی فیکه عالم اکبر. نه اون که باز تعبیر خدمتتون عرض میکنم که گاهی عددها رو اینجوری میگیم که میگیم پنج عبارت است از یک به اضافه یک به اضافه یک به اضافه یک به اضافه یک، یعنی پنج تا یک رو با هم جمع کنیم میشه عدد پنج. پس عدد پنج با پنج تا یکی یا یه دونه سه تا یه دونه دو تا یا دو تا دو تا یکی یکی تفاوتی نخواهد داشت. ولی نفسی که جامع عالم اکبر است، اینگونه نیست که همین عالم اکبر رو بهش میگن که نفس. نه، عالم اکبر در نفس تویست، یعنی مستهلک است. یعنی وقتی که صاحب نفس، صاحب عقل، صاحب روح وقتی به نفسش که نگاه میکنند، اگر بخواد این عالم اکبر رو هم در نفسش پیدا کنه، باید ذره بین برداره، باید تلسکوپ برداره. یعنی مجموع عالم اکبر در نفس انسان یا انسان کامل یا نفس ولی خدا به گونه همانند یک ذره غباری است در این فضای نامتناهی. چطور پیدا کردن یک یک ذره غبار در این فضای نامتناهی هزار ابزار و وسیله میخواهد چون چیزی به حساب نمیآید. مجموعه عالم اکبر برابر با نفس نیست، بلکه منتوی در نفس است و تمام عالم اکبر در نفس انسان که قرار میگیرد مانند ذره است در این عالم. به همین خاطر است که برخی از علما و برخی از عرفا و اهل معرفت گفتند که اگر عرش خدا و هر چی که در عرش خدای متعال هست از آف مضاعف در قلب عارف فرو افتد، هرگز احساس نخواهد کرد که چیزی در قلبش فرو افتاده است یا فرو نیفتاده است. یعنی قلب عارف و قلب عاقل آنچنان وسیع و گسترده است که تمام این فضای نامتناهی، تمام ملکوت نامتناهی، تمام جبروت نامتناهی با همه موجوداتی که در آن هست اگر در این قلب یا در این عقل قرار بگیرد، هرگز احساس نخواهد که کسی آمده است یا نیامده است. و اگر این عالمی که در نفسش وجود دارد تصمیم بگیرن که از این نفس هجرت کنن به جایی برن، هرگز متوجه نمی شود که آیا هجرتی انجام شده است و کسی رفته است یا نرفته است. بنابراین سنوری هم آیاتنا فی الافاق، اولا آفاق فقط مربوط به جهان طبیعت نیست بلکه کل عالم هستی است. ثانیا عالم نفس اتم است، اعظم است، اوسع است از کل آفاق. یعنی تمام آفاق در نفس انسان وجود دارد ولی به صورت منتفی، مستهلك و فانی، به گونه ای که اینا که در نفس انسان قرار گرفتن نفس انسان هرگز پر نمی شود. اگر اینا هزاران برابرش کنن بازم نفس انسان پر نمی شود. خب حالا در هر صورت آیات آفاقی و آیات انفسی ما به اونها نشان میدهیم، حتی یتبین لهم انه الحق، تا اینکه بفهمن که حق کیست و خدا کیست. حالا این انهو به قرآن برگردید یا خدا برگردد، اولا آن است که به خدا برگردد، ولی در هر صورت خیلی تفاوتی نخواهد داشت. اولا نکته مهم اینه که عالمان و مجتهدان که مصداق این آیه کریم هستند باید آفاق رو ببینن، انفس رو ببینن، استدلال کنن و اون چرا که بر اونها مبین نبود و روشن نبود از طریق مشاهده آفاق و انفس بر اونها عیان و آشکار بشود، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این گونه نیست. اولا تمام آنچه که در قلب و عقل مبارکشون وجود دارد مبین است و روشن است، این اولا. ثانیاً اگر آنچه را که در وجودش هست بخواهد به طور عیان و به طور کامل آشکار و به صورت تفصیلی ظاهر بشود، به وسیله مشاهده آفاق و انفس چنین چیزی انجام نخواهد شد، به خاطر اینکه آفاق و انفس نسبت به وجود آنها چیزی به حساب نمی آید. آفاق نسبت به انفس همانند ذره غباری است، آفاق ذره غباری است نسبت به انفس، آفاق و انفس کمتر از ذره غباری است نسبت به عقول انبیا، نسبت به نفوس انبیا، نسبت به قلوب انبیا، مخصوصا حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین آیه کریمه اشاره میکنه به راه مجتهدان که از طریق استدلال، مشاهده کردن آیات آفاقی، مشاهده کردن آیات انفسی، تا اینکه آنچه بر اونها مبین نیست، عیان آشکار نیست، عیان آشکار بشود. اما در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این آیه آمده است که اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، پیامبر هم میخواهد آنچه که در باطن و در نفسش وجود دارد عیان آشکار بشود، به تفصیل درآید. منتهی دیگه لازم نیست که به آفاق بنگرد یا به انفس بنگرد، او باید به که بنگرد؟ به خدای متعال باید بنگرد. گفتن که این طریقت که اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، که عبارت است از راه مشاهده خدای متعال و به تبع این مشاهده انکشاف نفس و عیان شدن آنچه که در نفس نبی وجود دارد، این گفتن که چون مرتبه رؤیت است، مرتبه مشاهده ذات حق تبارک و تعالی است، بنابراین این اختصاص دارد به حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم. در جای دیگری خدمتتون عرض کردم که در مورد رؤیت خدای متعال برخی متقاضی بودند، مانند حضرت موسی علیه السلام که از خدای متعال رؤیت را خواسته است. برخی رؤیت را نخواستند چون می‌دانستند نمی‌شود. رؤیت احیا را، رؤیت وجود بخشیدن را، رؤیت پیدایش کثرت را خواستند. قلبتون و مقصودشون رسیدن مانند حضرت ابراهیم علیه السلام. ولی بالاخره در این که آیا کسی به مرتبه رؤیت میرسد یا نمیرسد، مقصود از این رؤیت، رؤیت اسما نیست چون رؤیت اسما امکان پذیر است، رؤیت افعال نیست چون رؤیت افعال امکان پذیر است، رؤیت صفات هم همچنین است که امکان پذیر است، مقصود رؤیت ذات است. آیا چنین چیزی امکان پذیر هست یا نیست؟ عرفا یا برخی از عرفا گفتن که رؤیت امکان پذیر است، اونم مختص است به آن دو رؤیتیم احمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اون مروارید یگانه عالم هستی حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم، مقام رؤیت اختصاص به او دارد. البته اضافه کردن و آن جوان مردی که پا جای پای او نهاد، یعنی حضرت خاتم الولایه امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه و آله، این دو بزرگوار به مقام رؤیت میرسن. بنابراین این دو بزرگوار مصداق آیه کریمه اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید هستند. به تعبیر دیگر حضرت ختم مرتبت و همچنین حضرت ختم ولایت به درجه از کمال و مرتبه از وجود رسیدن که خدای متعال را میبینن و با مشاهده خدای متعال همه اشیا را مشاهده میکنند، نه آن که به وسیله اشیا خدا را مشاهده کنند، به وسیله علم به خدا علم به اشیا دیگر دارند، نه اینکه به وسیله علم به اشیا دیگر به علم به خدا داشته باشند. مجتهدان و عاقلان و کسانی که از طرق عادی آفاق انفسی تهی میکنن میگن که به این جهان نگاه میکنن میگن این جهان حادث است، بنابراین خدایی باید وجود داشته باشد. حالا یا ادراک عقلی تام در روی خدا دارن یا ادراک ناقص، ولی بالاخره از طریق این اثرها پی به مؤثر میبرن. اما علمی که اختصاص به پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام دارد، این عبارت است از مشاهده و رؤیت خدای متعال تا از این طریق به اشیاء دیگر برسن. به همین سبب است که این سخن منسوب به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله، در برخی از موارد فرمود ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله بعده و ما هو فی، همون قبله هم که باشد همینه، چون قبلیتش عین بعدیت است، قبلیت و بعدیتش عین معیت است، اینجوری نیست که اول داشته باشد آخر نداشته باشد. به هر چی که نگاه کردم اول خدا رو دیدم، چون خدا را دیدم از طریق خدا اشیاء دیگر دیده شدن، بعدش هم همینطور، وسطش هم همینطور، معیتش هم همین گونه. اینم یک نکته که اون چه که در وجود نبی صلی الله، در نفس نبی صلی الله علیه و آله و سلم پوشیده است، افضل است از اجتهاد همه مجتهدین، همه کسانی که تلاش کردن، با این توضیحاتی خدمتتون عرض کردم. و ما عدل عبد فرائض الله حتی عقل عنه، باز یکی دیگه از کمالات و ویژگی‌های عقل این است، یعنی اهمیت عقل این است که هر کسی به درگاه خدای متعال عبادت می‌کند، هر کسی انجام وظیفه می‌کند، هر کسی تکالیفش را انجام می‌دهد، پیش از آن که این تکالیف را انجام بدهد، یک این تکالیف را میشناسد، استناد این تکالیف به من مبدأ لایزال را میشناسد، یعنی اول باید خدا را بشناسد، خواسته ها و اراده ها و تکالیف خدای متعال را بشناسد و بعد به عبادت بپردازد. و شناخت خدا و شناخت عبادات جز از طریق عقل امکان پذیر نیست. بنابراین حتی کسی که واجبات را انجام میدهد، انجام واجباتش از طریق عقل انجام میشود. ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادتهم ما بلغ العاقل، و اینش دیگه بمونه، والعقلاء هم اولو الالباب. این اول سخن باشد برای جلسه آینده. آخر دعوان و ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.